هم نکته اینجاست که باید ببینیم که حالا در واقع این اصنافی که اصلا جواز دارن و پروانه دارن، اینا چه وظایفی دارن در قبال اقتصاد و در قبال خانواد و اساسا اینا داره محقق میشه یا نمیشه دیگه. من حالا یه اختلاف نظر جزئی دارم و اونی که اتفاقا قائل به حذف دست و بازوی نظارتی دولت بدنه اصناف نیستم، چون یه اتفاقی بود که در دولت این 4 سال اخیر خیلی پررنگ اتفاق افتاد و از قبلم خب آگاهیاش داده شده بود به مسئولین توی جلسات و اینه که واقعا خب سپردن بازار، حالا آقای دکتر هستن و دقیق‌تر میدونن، به دست کنترل کننده بازار یه شرطی داره و اونی که رقابت در بازار جاری باشه و این رقابت در حال حاضر وقتی واردات ممنوع هست، وقتی که در واقع
خصوصی مداخلات مختلف معیوب در واقع در اقتصاد وجود داره.
بله خب اینجا نمیشه گفت که در واقع بازار رقابتی هست و پیدا بود اگر این بازوی نظارتی رو حذف کنیم این اتفاقات مثل اون کیسی که اول برنامه پرزنت شد تو اقتصاد خواهد افتاد.
این نکته بخش من داخل این نکته خیلی مهمه، چون میگه بازار خود بازار یک ترتیبات نهادی داره که اون ترتیبات نهادی باید وجود داشته باشه تا خروجی بازار موفق باشه. اگه من دارم میگم واگذار کنی به این شرطی که اون قواعد حاکم باشه که با توجه به اون قواعد خروجی بازار، نکته خیلی مهمیه. چون بعضی میگن آقا چرا شما همه چی رو میخواهید دولتی کنید؟ اگر ما نقطه مقابلش رو میگیم با شرط چیه؟ با شرط اینکه خود بازار و بستر بازار قواعد لازم و ترتیبات نهادی لازم برایش وجود داره که خروجی مطلوبی باشه، وگرنه همونجوری که اشاره کردن رانت ارز 4200 از اون ور نمیدونم بازار غیر رقابتی، بله، انحصاراتی که ایجاد میشه، همه اینها عملا خروجی بازار رو معیوب میکنه دیگه.
بله خیلی متشکرم. یه بخش گزارشی داریم بشنویم، بیایم با خدمت آقای دکتر حسن پور خواهیم بود.
اینجا ضرب سکه است.
فکر بکر،
این روغن و این روغن فروخته شده 185,000 تومان، یعنی این روغنی که روش خورده 70 تومان و این خورده 35,000 تومان. میگم دیگه، شما دارید برای گرونی رقابت میکنید، شما جواب کس نداری، اتحادیه هم بهت سهمیه نمیده. ببینید این شیکر 8,700 تومان قیمت خورده، میگه من خودم 12 تومانی خریدم،
من به مشتری نمیده
14 تومان حتی میکنید. این
نه باید یه فاکتور معتبر باشه ما بریم پیداش کنیم ببینیم کیه داره پخش میکنه. اینجا همه روغنه، سنیه های مردمه که تو فروشگاه معمولا با دلالی میاد بیرون.
طبق بازرسی که این واحد صنفی انجام شد همراه با تزیرات حکومتی و اتاق اصناف، تخلف گران فروشیش محرز شد به البته گزارش بازرسیش به مبلغ 123 میلیون تومان ثبت شد و به تعزیرات حکومتی تحویل خواهد داده شد بابت رسیدگی به این پرونده.
تری هر چی روغن داری، چه جامه چه مایه، میاری مغازه به قیمت روی کالا توزیع میکنی بین مردم. ما هم هستیم بالا سر شما تا یه دونه آخرش بفروشی به مصرف کننده اصلی.
به قیمت روش دیگه،
به قیمت روی کالا. بله این روغن 16,800 تومانه.
چند میدی؟
قیمت چو پاک
کرد؟ 25 میدی؟ 16 رو
آزاد خریده شده،
27 تومن خریداری شده،
یعنی عملا میدونی که گرونه.
والا من نمیدونم اصلا خریدمون خریده،
قیمت پاک میکنن که به راحتی با قیمت بالاتر بفروشن و مصرف کنندم خبر نداشته باشه از قیمت درست شده، که این تخلفه.
حالا روغنای 16 کیلویی که ما بالا ندیدیم، اون روغن 5 کیلویی ببینید چقدر داره با مارک مختلف.
مال فروشگاه زنجیره‌ایه که دلالای فروشگاهی میارن، این دلالای فروشگاهی خود مدیر عامل فروشگاه زنجیره‌ای هم در جریان این دلالای فروشگاهی هستن. متاسفانه ما چون نظام توزیعمون دچار اشکاله، میاریم این روغنا رو تحویل فروشگاه زنجیره میدیم که بدن به دست مردم، سر از این انبارا در میاره،
هر کی میاد 4 تا 5 تا میخره.
بله دیگه اینا نشو ببینید، همینطوری از فروشگاه زنجیره‌ای اومده که متاسفانه خودش باید بر خودش هم نظارت کنه.
بله فروشگاه معروفی هم هست.
بله
از فروشگاه زنجیره خرید داری؟
خرید نه، دلالا میان بهمون.
از اونجا میارن؟
آره از همونجا.
برندش متفاوت؟
بله برندش.
خب خیلی متشکر. به هر حال این گزارش شاید همیشه توش بود. آقای دکتر حسن‌پور نکته‌ای دارین؟
بله، این گزارش کاملا شفاف بود که دولت پایبند به اجرای قانون نیست. ما در سال 90-91 در بس کالاهای قاچاق و ارز قانون رو مصوب کردیم. کلیه کالاها از مبدا ورود تا مقصد تا به دست مصرف کننده باید توسط دولت رسد میشه. حداقل بس روغنی رو که فوق مطرح فرموده، روغن 100% در اختیار دولت فعلا، چون مواد اولیهش دولت میده، عرض 4220ش دولت میده، توی کدوم کارخونه کجا تولید میشه، از کارخونه بارگیری میشه، به کدوم فروشگاه میرسه، اینها همه باید رصد بشه. اگه این سامانه رصد تعریف شده بود امروز نیازی نبود.
شما با این موافق اینایی دکتر حسن‌پور که اصولا اینجور موارد مخصوصا کالای اساسی که همیشه درش ماجرا وجود داره دست دولت باشد و در واقع بحث قیمت گذاریش هم تو دست دولت باشه؟
به هیچ عنوان با دولت موافق نیستم، چون دولت همین مشکلاتی رو که شما الان شاهد هستید، روغنم با عرض 4200 از جیب ملت پرداخت شده ولی مردم دارن روغن آزاد با بالای نرخ 3000 تومان 35000 تومان خریداری میکنن. دولت ها در طول 100 سال گذشته در مسائل اقتصادی در کشور ناکارآمد بودن. این بایستی برگرده دست خود اصناف پاسخ گفته بشه و هر کجای تخلفی پیش اومد رئیس اتحادیه باید پاسخگو باشه،
که خودشون هم اتفاقا بارها این مسئله رو اشاره میکنن رؤسای اتحادیه که آقا خودمون حاضریم اینو مسئولیتشو بپذیریم.
که دولت میخواد توزیع کننده مرغ و تخم مرغ باشه و هر روز این مثال مشکلات تو کشور باشه. هر روزم من توپ بندازم تو زمین دولت، دولت تو زمین مجلس، مجلس تو زمین گمرک، گمرک تو زمین بانک مرکزی. این بحث نهادهای دامی که امروز به عنوان یک معضل توی کشوره،
بله،
از کسی شنیدین که نگفته باشه توی گمرک مطرحه؟ بعد رفتم پریز با خود گمرک صحبت کردم، میگه آقا من آمادگی دارم ترخیص کنم، بانک مرکزی تیک نمیزنه. میرم تو بانک مرکزی میگه توی وزارت صمت اونجا مشکل داره، میرم وزارت صمت میگه در اختیار وزاره جهاد کشاورزیه. این به خاطر تداخلایی که بین تو مجموعه ها وجود دارد، این وضعیت معیوب همچنان ادامه دارد. ما اگر بخوایم همه چی شفاف باشه، راحت، این سامانه رو که بنده عرض کردم باید تعریف بشه. روغن از مواد خامش خریداری میشه تا میاد توی کارخونه تبدیل به کالای نهایی میشه تا به دست مصرف کننده رسد بشه، با یه بارکد میشه این روغن رسد کرد. همین روغنی که الان دوست عزیزم میفرمود از کدوم فروشگاه اومده بیرون، چه کسی تخلف کرده و با متخلف برخورد بشه. اما شما وقتی دستوری میخواید عمل کنید، مقدار عرضه شما کمه، تقاضا بالای، همیشه این فاصله هست.
درست،
همیشه باید عرضه به تقاضا با هم دیگه در یک جا حرف پایانی به نهایی رو بزنن. یه وقتی شما چندین دستگاه نظارتی همین الان تو بازار دخالت میکنه، اصلا کجای کار هستن؟ وقتی من جوان بیکاری که فقط به خاطر کار رفتم توی یکی از این مجموعه ها مشغول به کار شدم، میرم با یه پیرمردی که 50 سال تمام مسائل شرعی و قانونش تو بحث مردم رعایت کرده، قبل از اینکه وارد بازار بشه رفتم مکاسب رو مطالعه کرده که حق و ناس رو رعایت کنه، با یه برخورد غیر متعارف روبرو میشه، خود چه جایگاهی برای اصناف شما قائل شدید؟ مسئولیت بدن و اصناف از اصناف هم مسئولیت بکنن.
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. آقای دکتر
سلام. ببخشید من امروز مجبورم با
خواهش میکنم
مردم حرف بزنم. انشالله که سروران عزیزی که در برنامه حضور دارن و شنوندگان عزیز صلوات لجه ما ناراحت نشن، چون ما عشایر هستیم و خادم مردم، مجبوریم با شفاف
و بسیار عالی هم قربان فرمودین. آقای دکتر سمیع نسب، پس یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اصناف میتونن موثر باشن، اما این به دستشون سپرده نشده.
نه میتونن که اصلا حتما
موثرن.
آره. اصلا مثل مویرک‌های بدن یک انسانه. اصلا شما بدون اصناف فرض کنید این بدن هیچ کاری در واقع نمیتونه. این واقعیتی ها، این اگه همین فرض بشه، پس مشکل ما نمیتونیم مویرک‌ها رو در واقع نادیده بگیریم در بدن. بله.
پس چرا این کار رو نمی کنیم؟ پس چرا عملا وارده، یعنی بهشون نمی سپوریم، اطمینان بهشون نمی کنیم، نمی دونم اسمش چی باید بذاریم؟ چرا این اتفاق نمی افته؟ و ما دوست داریم مثل همه این اتفاقاتی که داره می افته توی بقیه موارد کارهای دولت، که دولت باید کوچک سازی بشه، عملا این اتفاق هم نمی افته و بعد باز هی ما یه اداره درست می کنیم که بیشتر بیاد تو کار اصناف در واقع دخالت بیشتری بکنه.
یه نکته یا آیکی حسینی مطرح کردم و من به نظرم درسته، مویرک های بدن انسان ما هم کار کردش ناظر به اون فرمانیه که مغز میده و در واقع عصبها دارن هدایت میکنن در کنار مغز و قلب، که این دوتا در تعامل با هم مشخص میکنن که چه میزان از در واقع غذا در قالب خون به روی مویرک های متفاوت بدن انسان بره. من میخوام بگم که احساس من اینه، حالا حتما آیه که حسینی اصلاح کنن، من به ذهنم میرسه همونجوری که آیه دکتر هم اشاره کردم، وجود یک یا طراحی یک سامانه آمار و اطلاعات شفاف در حوزه اصناف میتواند در واقع اون داشبورد یا مانیتورینگ دولت ها به عنوان اون قوه حاکمه ایجاد کنه برای اینکه بتونه در واقع تصویر درست و هدایت درستی داشته. من اعتقاد واقعی اینه، حتی این مشکل اقتصاد ایران فقط در این حوزه نیست، من شاید از دوره‌های قبل ریاست جمهوری گفتم رؤسای جمهوری ما هیچ کار نکنند، فقط یک سامانه جامع مالی و اقتصادی کشور رو فراهم کنه. همین یه چیز اگه فراهم کنه،
مثلا همین سامانه جامع تجارت که هی داره جزیره باز به هم داره بس میشه،
هی هم افتتاح میشه و این نمیدونم این چرا ما ملاحظه نمی کنیم، چون من دورادور در جریان این جریان هستم. مثلا از سال 90-91 این سامانه در دستگاه های در واقع
صندوق فروشگاهی در نهایت
در واقع راه افتاده، ولی خب این اتصال هاش در واقع صورت داده. مثلا من به نظر همین هست، اگر اون سازوکار دسترسی به آمار و اطلاعات در واقع دقیق اصناف شک بگیره، بسیاری از این عدم شفافیت ها، بسیاری از این تهدیدها، بسیاری از این موارد تخلفی که الان ما داریم نام میبریم کاملا در واقع رفع میشه. حقیقتا دقیقا این مسئله ماست و من خواهشم اینه که ما بعضی موقع تو کشورمون شما اشاره کردید که این لقمه رو دور دهنمون میپیچیم، این کار اصلی مشخصه، اون کار اصلیه را به هر دلیلی که حتی من میدم دلیلش چیه، تعارض منافع بسیار جدیه که متولیان برخی از احیانا کسانی که در تصمیم گیری های دولتی هستن، اینها تعارض منافعشون باعث میشه که عملا هدایت و راهبری اصلا به صورت درست شکل نگیره. اشاره که مثلا تو اردشار و دیویستی اسمش حمایت از کالای اساسی و بخش مثلا عامه مردم هستش، اما در واقع ته ماجرا تعارض منافعیه که بین اون کسی که داره تخصیص ارض 4200 میده با چند تا وارد کننده و در واقع میشه گفتش که تشکل خاص در کشور در واقع داره اتفاق میفته. این یه نکته. نکته دیگه، اگر این دسترسی با آمار اطلاعات درست صورت بپذیره و مبتنی بر اینجا کاریه که این کار در واقع حاکمیتیه، یعنی این کار اصناف نیست، این بانک جامعه اطلاعاتی دقیقا کار دعوا حاکمیتیه. نکته بعدی بحث طراحی سیستم نظارت متمرکز بر فعالیت اصنافه، که اینم من به نظرم باز شبیه دعوا اون اتاق مانیتورینگیه که قرار بود تو همون سیستم جامعه نظارت، یا الان مثلا تو برخی از سیستم ها مثل همین سیستم های حمل و نقل ما و بحث راهنمای رانندگی، که توی سیستم واحد نظارت متمرکز مشخص بشه دقیقا گلوگاه‌ها کجاست، کدوم مویرگ الان گرفته شده، کجا داره چه اتفاق
بوده. دکتر ما وقتی خود اون سیستم هنوز درست نشده، وقتی درست بشه خب حالا میشه نظارتش هم کرد.
بله
دیگه.
بله.
یعنی اولا گام به گام بهش خواهیم رسید. آیا که حسینی حضرت عالی بفرمید که آیا واقعا این موضوع میتونه چاره ساز باشه؟ حالا اون تعارض منافع هم گفتن، بعد من سوالش از آقای دکتر حسن‌پور خواهم پرسید. حضرت عالی بفرمید که میتونه با این موضوع در واقع با این سیستم ها، این نظارتی که داره اتفاق میفته، عملا خود کسبه هم کار و کسبشون رو بهتر پیش برن؟
بله قطعا که اگه علا بیفته میتونه. اون تا سوالی که مطرح اینه که اول عرایزم از کردم وظیفه بنگاه این وسط چیه؟ تو راه اندازی یکیش اینه، تو راه اندازی این جور سامانه ها. حالا آقای حسنپور پشت
مطالبه گر باشه، مطالبه گر باشه بخواد که این اتفاق
حالا بیفته. مطالبه هم از بنگاه شما نخواهید اینه که وقتی سامانه آماده شد شما بیای وارد این سامانه بشی و کسب و کارتو ببری تو این بستر. خب طرح سامانه شناسه کالا حداقل من از 3 سال پیش یادمه که بازرسی کل کشور وایساده بالا سرش که آقا از امسال اجرا شه، از امسال اجرا شه و زیر ساختاش حالا
اونم مرحله ای هی الان لوازم خانگی شده. حالا
خب حالا باید دید که آره تو این قضیه خب شما نمیتونید نقش مقاومت خود بدن سنتی اصناف رو نادیده بگیرید. اینجایی که من میگم دولت بهش انتقاد وارده برای اینکه وظایف نظارتیش رو زمین گذاشته 4 سال گذشته این هست، جایی که 3 سال پیش باید وای میساد، اینجاییه که منافع حاکمیت درش وجود داره، منافع مردم وای میساد و الزام میکرد که اینا برن تو اون سامانه، که این کارو نکرد، بیان برن تو اون سامانه و جوری که من مصرف کننده میرم تو مغازه ببینم که این کالا شناسه داره، الان میان گزارش میدن که آره فلان صنف رفت و اون صنف رفت، من مصرف کننده هنوز چیزی نمیبینم، جایی وجود نداره که در واقع بتونم رهگیری بکنم این قضیه رو. تو بقیه مسائل هم همینطوره. حالا باز اول عرایز گفتم خدمات اصناف رو نمیخوایم زیر سوال ببریم، ولی وظایفی که زمین گذاشته شده باید بهش پرداخته بشه دیگه. بحث مالیات اصناف وظیفه اول شرعاً عرفاً قانوناً وظیفه هر بنگاهی در قبال کشورش. آمار داریم از بانک مرکزی که سهم مالیات مشاغل از مالیات کل کشور سال 96 که آخریش منتشر شده 3.9%. شما ببینید 17% سهم از جی دی پی، 3.9%. تازه مشاغل پزشکان درش هستن، وکلا هستن، اصناف هم هستن، در حالی که صنعتی که 12-13% سهم از جی دی پی داره داره نزدیک 60% مالیات میده. اینا مواردی که هست که باید اصناف بهش ورود بکنن و باید مطالبه شه و انجام بدن در قبال مردم و کشور.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسنپور. ببینید حالا به عنوان هم سوال آخر هم به عنوان جنبندی حضرت عالی در انتها داشته باشیم، موضوع تعارض منافع هم که حالا اشاره کردن، یه نکته‌ای من خاطرم آمد که حالا توی دولت تعارض منافع یه جور دیگه است، توی اصناف و اون بخش خصوصی یه جور دیگه است، چون اونجا یعنی این که یک نفری که توی دولت داره یه موضوعی رو تصمیم گیری میکنه جوری باید تصمیم گیری بکنه که به نفع اون افراد و کسبه و بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی باشه و فردا خودش دخیل نباشه که بعدن بیاد توی در واقع مجموعه خودش اون موضوع رو بخواد حالا به صورت رانتی بهش نگاه بکنه. توی بخش خصوصی و اون اصناف هم جور دیگری است، یعنی توی اتحادیه ها و جاهای دیگه مسئولینی که هستن خودشون صاحب کسب و کارن، اتفاقا اونها باید جوری لحاظ بکنن موضوع رو که به نفع خودشون باشه، چون خودشون از بدنه اون موضوعن، اینجوری نباید مثل اون یکی تعارض منافع بهش نگاه بشه. حالا حضرت عالی در رابطه با این موضوع توضیح بفرمایید و نکته پایینی خیلی کوتاه لطفا.
وقتی شما وزیر بهداشت دولت یه پزشکی معرفی میکنه که دقیقاً اول به جایی که در فکر مردم باشه بحث تعارض منافع با مردم پیدا میکنه تو وضعیت پزشکان، چرا اول به سراغ مردم میخواییم بیاییم تو بحث تعارض منافعی که میفرمایید؟ ببینید من نمیخوام رد بکنم این بحث وجود نداره یا مقاومت هایی تا کنون نبوده، این مقاومت ها بوده، اما کدام دستورالعمل توسط دولت با نظر اصناف نوشته شده که اصناف اجرا نکردن؟ وقتی ما تو مجلس میخوایم قانون رو بنویسیم اولین کاری میکنیم بخش خصوصی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون رو دعوت میکنیم، نظرات کارشناسی رو میخوان و بعد یه کلیاتی رو متصویر میکنیم، جزئیاتش میاد تو بخشنامه ها، دستورالعمل هایی تو دارالخونه ها، آیا اونجا نظر اصناف گرفته شده که اصناف اقامت کردن یا مطلبی رو فرمودن که اصناف مالیات کمتری رو بپردن. وقتی خود ما آمدیم مصور کردیم که تا مبلغ 4 میلیون تومان برای همه آحاد کشور مالیات از مالیات معاف هسته، وقتی که چند سال اصناف دارن عجیب پول آب و برق و گازشون رو میدن،
بله الان برای این دوره باید ببینیم که چه اتفاقی میفته براشون.
آقای میخواد چیکار کنه؟
درست
مالیات رو باید فولاد مبارکه بده که 58,000 میلیارد امسال درآمدشه.
درسته ان شاء الله.
باید شرکت هایی بدن که ذیل اصل 44 بخش خصوصی میواسه باگذار میشدن و مردم اینا باگذار نشدن. مالیات رو کسایی باید دادن که فرار مالیاتی دارن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن‌پور. ما زمانمون چون رو به پایانه، من ممنونم از حضرت عالی که در این گفتگو با ما شرکت کردید و با شما خداحافظی
کردید. بازم آمادتون.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای دکتر حسن‌پور نماینده محترم مجلس و رئیس فراکسیون اصناف، صحبت‌های پایانیتون رو می‌شنویم. آقای دکتر سمیع نسب حدود یک دقیقه و نیم.
بله. خب ما قاعدتا توی این فرصت محدود سعی کنیم از یک فقط نقشه هوایی در واقع مسائل و موضوعات رو مطرح کنیم، ولی حقیقتا من خواهشم اینه در آغاز و مطلع تشکیل دولت 13 حقیقتا اگر با دارم تأکید کنم نکته اولا، این دولت اگر قرار است واگذاری امور مردم به خود مردم باشه و دولت فقط در جایگاه اون نقش‌های حاکمیتی و حکمرانی در خودش باشه، شاید بشه گفت اولین حوزه‌ای که باید تعیین تکلیف بشه و برایش در واقع نقش‌آفرینی درست انجام بشه و ریل گذاری و قاعده گذاری درست انجام بشه بحث در واقع اصناف. اشاره که این فرصت‌های اصناف بسیار بسیار حتی که فرصت نشده، البته حقیقت همینه که اصناف همونجوری اشاره شده چه در تشکیل تولید ناخالص داخلی چه میزان اشتغالی دارن، خب عملا ایجاد کننده ثبات اقتصادی در دعوا کشور هستن. اصناف به عنوان اون مویرک‌های شبکه توزیع کالا و خدمات بسیار میتونن جهت مقابله با گرانی، نه تورم، این نکته مهمه، جهت مقابله با گرانی در واقع مقابله و کارکرد بسیار درستی داشته باشن. و نکته پایانی من این که و به درستی هم اشاره کردن آقای حسینی، مسئولیت اجتماعی اصناف و صنف ها حتما باید براش فکری بشه و در نظر گرفته بشه.
خیلی متشکرم آقای حسینی. حضرت عالی
باش میکنم. خیلی ممنون از شما. فقط این نکته رو اول ازم گفتم، آخرش هم لازم شد بگم که اینکه بقیه بخش کشور اگر کوتاهی درش انجام میگیره برای انجام وظایف، دلیل نمیشه که ما انجام ندیم. اگر ما هم بخوایم بگیم فلانی نکرد و فلانی نکرد، خب هیچ حوزه جلو نخواهد رفت دیگه، فرصت نشد حالا وظایف اصناف رو بشکافیم و راهکارهای بود.
ان شاء الله.
من فقط میگم دولت 13 مثل دولت های قبل رها نکنه.
ان شاء الله مانزدایی
بود. موضوعات باعث شده که بسیاری از واقع مسائل و مشکلات انباشت بشه.
ان شاء الله. ممنون از البته کارشناسان دولت 13 تو برنامه ما زیاد حضور پیدا کردن، امیدواریم از این به بعد هم حضور پیدا بکنن و بشنون بحث های کارشناسی برنامه‌های ما رو. متشکرم از آقای دکتر مصطفی سمیعی نسب، دکتر اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، آقای سید محمدی که حسینی کارشناس اقتصادی اصناف و آقای دکتر شهباز حسن‌پور نماینده محترم مجلس و رئیس فراکسیون اصناف که روی خط ارتباطیم بودن. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. این برنامه تقدیم به حضورتون شد با تلاش همکاران، هم خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، بسای صوتی خانم صدیقی و فاطمه عبدالمند کارشناس اقتصادی، ارتباطات خانم برهانی نژاد، صدا بردار محترم سرکار خانم گودرزی و همه شمایی که ما رو همراهی کردید، از ازتون بسیار سپاسگزاریم. من هم علی مسئولی خدمت شما بودم. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه انشاءالله. برنامه یه ضرب سکه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu به فایل‌های صوتی برنامه‌های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما همیهنان عزیز و گرامی و انشاءالله که با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و شستشوی مرتب دست‌ها و صورت و همینطور حضور نیافتن در اماکن عمومی و شلوغ و پرتردد و اماکن سرپوشیده تلاش کنیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم به لطف خدا. و اما نکاتی رو هم خدمتتون عرض کنم برای کارکنان ادارات که بایستی رعایت بشه. در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً سر کار نرید. هرگز صورت خود و به خصوص چشم‌ها، بینی و صورت خود رو لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متری رو با همکاران خود داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری کنید. تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید. از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید. تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خود رو انجام بدید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خودداری کنید و همینطور از 2 ماسک استفاده کنید. مکررن دستهای خود رو و همطور صورت خود رو بشورید و از لیوان و وسایل شخصی استفاده کنید.
فقط برای تعیین چیزهایی که مصرفی تو خونه مایحتاجتون بیایید دوستری کارتون انجام بدید، برگردید خونه، بذارید این زنجیره ارتباطی قطع بشه.
نمی‌بینی پزشکا پرستارا دارن جون میدن توی بیمارستانا؟ نمی‌بینی اینا رو؟
خواهش میکنم واسه ملاقات نیان بیمارستان. خواهش میکنم واسه ملاقات نیان.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا. امیدوارم که مردم گوش بدن. دلشون برای ما میسوزه واقعا.
مثلا پاشو برفتی شاندیز دوچرخه سواری تو این وضعیت؟ حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری.
قابلو روبرو چی نوشته؟
باشه باشه برای ما نیستش. نه.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در کوچه و خیابان، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا را جدی بگیریم.
اون چی که به مسئولین عرض میکنم این است که در اول جریان کرونا آزمایش های بیماریابی عمومی رایج شد و این بسیار کار خوبی بود. این کار باعثی انجام بگیره، یعنی به معنای حقیقی بیفتن هم شبکه بهداشت هم کمک بسیج در این زمینه فعالیت کنند و بتوانند آزمایش تشخیص بیماری رو به صورت رایگان، به صورت وسیع برای همه فراهم کنند. امروز برای همه فراهم نیست، مشکلاتی هست، ظاهرا هزینه هایی هم برای افراد داره، بعضی هزینه های سنگینی هم داره. جوری باشه که همه مردم بتوانند بیماریابی و آزمایش های مربوط به تشخیص بیماری برای همه باشه. این البته بیمه ها باید کمک کنن، دولت هم باید کمک کنه که این قضیه پیش بره و انجام بده.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 4:30 بامداد رسیدیم. در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران میریم. موعد اذان صبح امروز به وقت شرعی به افق تهران ساعت 5:05 بامداد خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
زمین بیقرار باران را،
باران